110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس
باشید. در کنار شما باش.
آقایون مدیر دست از سر این تیم بردارید. این هوادار دل داره. دیگه بسته. دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه. دو آتیشه.
به نام خدای مهربان، مردم نجیب، شریف و سرفراز ایران، درود بر شما. خیلی خوش اومدید به دو آتیشه امروز. قراره که اینجا از ورزش صحبت بکنیم، فوتبال و غیر فوتبال، داخل کشور و خارج کشور. خلاصه هر مطلب و هر آنچه که در ورزش سپری شده اینجا با هم در میون می‌ذاریم. رفقای من زحمت می‌کشن 3881 رو هم برای شما آماده می‌کنن. اگر مطلبی هم بود از طریق سامانه پیامکیمون میتونید با ما در میون بذارید. کلی قراره در حدود 27 دقیقه باقی مونده با هم حرف بزنیم. وینگرهای چپ و راست من پیمان چینی‌ساز عزیز که هر آنچه در فوتبال داخل و خارج از کشور بگذره همه رو در جریانش هست، اینجا حضور داره. در سمت رو سلام پیمان.
سلام عزیز، خدمت شما آقای قاسمی‌فر عزیز و سلام به همه شنوندگان خوب برنامه دو آتیشه.
سلامت باشید. و در سمت چپ هم امیررضا همایون هست که خلاصه هر چی غیر فوتبالی باشه در این کره خاکی همش زیر نظرشه. سلام امیررضا.
سلام به شما آقای قاسمی‌فر، همچنین سلام و پیمان چینی‌ساز و همه شنوندگان محترم رادیو جوان و برنامه دو آتیشه.
سلامت باشید. و تازه این رو هم بگم که امروز علاوه بر اینکه مربی تیم دو آتیشه حضور داره، سرپرست تیم و مدیر تیم هم توی اون ور رختکن نشستن و خلاصه یه خورده کار برامون سخته. آره اینجوری، رئیس فیفا که با این داستان جذب سرمایه‌گذار خارجی حالا کلی با پیمان راجعش صحبت بکنیم. خلاصه امروز کار ما سخت‌تره، اگه دیدید یه ذره یه جوری صحبت می‌کنیم، چون مدیر محترم تیم هم حضور داره تو استادیوم. همراه ما باشید، می‌خوایم از ورزش صحبت کنیم. خب پیمان خان، چه خبر از این فوتبال و داستانات تیم‌های لیگ و نقل و حرکت؟ خیلی خبر میشه در آورد.
خیلی خبر در آورد. یکی دو روز هم نبودیم، قشنگ میتونیم مفصل صحبت کنیم. برنامه لیگ برتر واسه یه هفته ابتدایی منتشر شد و تیم‌ها فهمیدن که در چه تاریخی باید با حریفان خودشون بازی کنن، چیزی که مشخص شد. لیگ برتر با بازی افتتاحیه تراکتور و پیکان قرار است 23 مرداد ساعت 18 آغاز بشه و تراکتور در ورزشگاه یادگار امام میزبان پیکانی که تازگی سرمربیشو تغییر داده و سعید دقیقی از این تیم جدا شد و ساکت الهامی سکاندار پیکان شده در این فصل و قراره اولین بازیش مقابل تراکتور انجام بده. لیگ برتر هم هفته اول 23 و 24 مرداد ما برگزار میشه، هفته دوم 27 و 28 مرداد، هفته سوم اول و دوم شهریور ما. نشون میده که ما لیگ فشرده ای رو در پیش داریم. فاصله بازی ها هر 4 روز یک باره و به شدت ما لیگ فشرده ای داریم به خاطر جاملت هایی که در پیش داریم.
آقای تاج گفتن که قرار لیگ برتر با کدو برگزار بشه، درسته؟ کمک داور ویدیویی رو میگم.
آره آقای تاج اعلام کردن که تمام بازی های لیگ برتر قراره با وی ای آر برگزار بشه، کمک داور ویدیویی. آره کمک داور ویدیویی و قراره امیدواریم که همچین چیزی صحت داشته باشه و عملی بشه واقعا.
پیمان تو یه چیزی میدونی وقتی میگی امیدواریم؟
آخه فصل قبل هم آقای تاش همچین صحبتی انجام دادن و
اصلا شرایطشو داریم تو همین دوباره بعد از این قابل حمله پورتال برداریم.
آره احتمالاً نیاز داریم، چون ما یک مسئله ای هم که داریم، ورزشگاه آزادی به شروع لیگ برتر نمیرسه و کمبود ورزشکار رو همچنان ما داریم. مخصوصا در تهران، حالا تیم‌های شهرستانی ورزشگاه‌های خودشون رو دارن تا حدودی، سپاهان ترایتور که اصلا مشکل ورزشگاه ندارن، فولاد همینجور، یه جورایی اصلاح خوزستان شاید هنوز ورزشگاه قدیر آماده نباشه، ولی به هر حال تیم‌های شهرستانی مشکلی از بابت ورزشگاه ندارن. گفتن که ورزشگاه مثل شهر بابک هم تو این هفته آماده میشه، آماده استفاده است، ولی ما تو تهران ورزشگاه کم داریم، ورزشگاه آزادی که نرسیده.
چه میرسه بالاخره؟
گفتن که به هفته‌های ابتدایی نمیرسه، امیدواریم از نیم فصل دوم
به هفته‌های انتهایی میرسه، ولی
امیدواریم از نیم فصل دوم بتونیم ازش استفاده کنیم. پرسپولیس و استقلال قراره اگر بازی‌ها با تماشاگر باشه و بازی‌هاشو در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار بشه، اگر نه که در پاس قوامیم
اونجا برگزار کنه. یه صحبتی هم اومد پیمان راجع به بحث نظارت به قراردادها و بحث شفافیت گفته بود که فدراسیون می‌خواد یه به قول معروف نظارت جامعه تایی داشته شد. راجبه این هم چیزی میدونی کامل تر بگی؟
ورود کرده، وزارت ورزش ورود کرده به این قضیه و به بحث قراردادهای بازیکنها که مقایسه هم کردن با اقشار مختلف مردم جامعه و گفتن که مبلغ قراردادهای بازیکنها خیلی سطح بالاتری داره و اختلاف طبقاتیه رو خیلی زیاد انداخته و قراره که تیم ویژه وزیر ورزش قرار ورود کنه و به شفافیت سازی برسه تا بتونن کنترل.
پیمان اینجا یه مطلبی پیش میاد. اولا که ورود کردن راحته، چجوری خروج کنن از این داستان یه بخشه. ولی اینکه ما رقم رو بالا میگیم درسته، ولی اگه بخوایم اینجوری حساب بکنیم، آیا توی سایر لیگ ها، حالا حتی نه لیگ های اروپایی، لیگ های کشورهای دیگه، اساسا قراردادهای فوتبال ها مگه یه ذره بالاتر؟
آره بالاتره.
میخوام بگم یعنی اینها دارن میگن ما خیلی از اونها بالاتریم.
آره میگن به نسبت، حالا
یعنی مثلا نسبت قرارداد یک بازیکن توی لیگ های دیگه به مثلا پردرآمدترین شغل اونجا با اینجا بازم ما متفاوتیم.
آره ما بازم تفاوت چشمگیری داریم. آها. و دنبال اونن که این اصلاح بشه، ولی ما یک نکته رو باید مد نظر قرار بدیم. ممکنه خیلی از بازیکن ها تو لیگ فوتبال کشورمون نمونن، ممکنه جدا بشن، ولی در کنارش ممکنه ما فرصت به جوانها هم برسه با این شفافیت و مشخص شدنه.
یعنی به هر حال همه اینها رو باید کنار هم در نظر بگیریم. بذار ببینم سینا شریفانی 33 ساله از شهرزا چی گفته. گفته از پیمان خان بپرسید که مهدی طارمی قراره بیاد پرسپولیس. فکر نمی‌کنم.
مقصدی که واسه مهدی طارمی تو هفته گذشته مشخص شد برزیل بود که ظاهرا خودش پشیمون شده و کنسلش کرده، ولی ظاهرا تو تیم یونانی اولمپیاکوس هم ظاهرا اوضاع خوبی نداره. من امروز یه خبرم دیدم از مهدی اینه که از لیست اروپایی تیم هم خط خورده و تو لیست اروپایی تیم نیست و احتمال جدا شدن از تیم یونانی واقعا زیاده و هست، ولی اینکه گزینه پرسپولیس باشه یا نه، به هر حال مهدی طارمی قرار باشه تو ایران بازی کنه، خودش چیزی که گفته اولویت اولش پرسپولیسه. حالا ببینیم میخواد بیاد ایران یا همچنان میخواد تو اروپا ادامه بده.
باربود اکبری هم پرسیده که راجب لیگ گفتید تاریخ دربی مشخصه؟ قاعدتا
تاریخش مشخص نیست، هفتهش مشخصه.
هفتهش مشخص شده.
آره هفته پنجم دربی استقلال پرسپولیس، شهرآورد استقلال پرسپولیس قرار برگزار بشه. برنامه‌ای که تاریخ و ساعت اومده تا هفته سوم اومده و بقیه لیگ همچنان برنامه‌اش رو سازمان لیگ منتشر نکرده.
از نقل و انتقالات چیزی مونده بخوای؟
از نقل و انتقالات
پرونده فوتبال داخلی رو ببندیم دارم میگم.
آره از نقل و انتقالات هم میتونیم الان مفصل بگیم، ولی یه خبر بد واسه استقلالی‌ها این بود که مهران احمدی در بازی گذشته دچار مصونیت شد بازی دوستانه‌شون مقابل فولاد. با توجه به اینکه استقلال کم بوده بازیکن داره و زیاد لیست پرواری نداره، مهران احمدی هم مصونیتش خیلی میتونه درد سرساز باشه. مهران یک بار هم مقابل فولاد فصل گذشته مصدوم شده بود و ولی خب به جاش اون موقع ماشاریپوف بازی میکرد، منیر حدادی هم داشتن، ولی الان یکم وضعیتشون عجیب غریبه که باید ببینیم جواب امارای مهران احمدی
با چشمی که کارشون به تفاهم رسید.
آره با چشمی هم تونستن توافق کنن و تمدید کنن. وضعیت رامین رضایان همچنان مشخص نیست و من دیشب شب گذشته شنیدم که یک پیشنهاد جدید هم به رامین رضایان دادن و منتظر جواب رامین رضایان تا 48 ساعت آینده هستن. آخرین نقل و انتقالاتی که داشتیم، نقل و انتقالات معمولا دوستان قطعا پیگیری کردن، ولی حسین پورحمیدی در آزمان فصل گذشته خیبر به پیکان پیوست. مثل شهر بابک که تیم تازه صعود کرده به لیگ برتر هم هست، با 10 تا بازیکنش تمدید کرده، چند تا بازیکنم خرید، مثل همایون افتخاری، مثل مشتاق هاشمی نسب، بازیکنای جوونی که به خدمت گرفت و داره خودش رو می‌بنده واسه لیگ برتر.
آره اون داستان آلن هلولویچ هم که مثلا اینکه به جایی نرسید برای پرسپولیس.
ظاهرا میگن که به صورت تستی قراره تو تمرین پرسپولیس تو ترکیه شرکت کنه و نظر آقای تارتار مشخص میشه.
هنوز معلوم.
هنوز مشخص.
خب ببندیم پرونده فوتبال داخلی رو. این از داستان فوتبال داخلی 16 و 40 دقیقه.
آقای تختیز من تعظیم عرض می‌کنم از دور. متشکرم.
واقعا دلاوری کرد. بزرگی کرد. On the countback. Wrestling fans, this is the home of wrestling. خدا قوت پهلوان. خسته نباشید دلاور. حسن یزدانی حقش مدال طلا بود. حقش مدال طلا بود. داور دستور به من فرد پیروز بالا می‌بره.
دو بندی تیم ملی و از آن خودش کنه. ثانیه‌های پایانی سس برای زیگیری دو یک یکسی و اینجا وقت به اتفاق میرسه و دو بندی تیم ملی میرسه به گلادیاتور کشتی ما کامران قاسم‌پور.
خب این آرم و این موسیقی و این در واقع بخشی که پخش شد یعنی که میخوایم بریم سراغ دو بنده طلای رنگمون امیررضا همایون در وزن منهای 30 کیلوگرم بخوایم راجع به کشتی صحبت بکنیم. دوستان به من گفتن کمک داور فرانگاره. آره همچین چیزی خودتون دیگه بین کدو و فرانگاره هر کدوم به دلتون نشست انتخاب کنید. خب از کشتی بگو برامون.
خب بریم سراغ کشتی رده‌های سنی قهرمانی جهان که داره در رده سنی نوجوانان برگزار
میشه. ببین دو سه ساعت پیش حدود 2:30 داشتم نگاه می‌کردم کشتیگیرمون اسمش الان یادم رفت با اوکراینی داشت بازی می‌کرد 3-2 برد. مثلا یاد تو افتادم از نظر قد و هیکل تقریبا شبیه تو بود
ولی فکر نمی‌کنم اونقدر شباهت داشت.
ولی فکر کنم اون تو وزن مثلا 60-70 کیلو به بالا بود تو منهای 30 کیلو.
بله. ولی خب از کشتی فرنگی شروع بکنیم که موقعی که ما رفتیم چهارشنبه از اینجا پروندهش بسته شد، تکلیفش مشخص شد، ما سوم شدیم. تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانانمون کلن تورنمنت پرحاشیه یا داشت از اون نرسیدن ورزشکارمون نرسیدن کشتیگیرمون به موقع به سالن مسابقات.
اون تقصیر کی بود؟ یکی گفت برنامه رو بهش اشتباه داده، یکی گفت خودش مقصر بود. تو شفاف میتونی بگی؟
برنامه که من فکر نمیکنم اشتباه بشه چون من چهارشنبه هم این رو گفتم. فدراسیون جهانی، اتحادیه جهانی، حال هر کی است که داره مسابقات رو برگزار میکنه، از چند ماه قبل تقویم رسمی هر مسابقه یا روی سایتش میذاره. یعنی الان
یعنی هم خود بچهای اعضای در واقع تیم اعضای نیمکتشون و هم خود بچهای کشتیگیر میتونن برن ببینن.
بله درسته؟ من و شما میتونیم بریم ببینیم، یعنی روی سایت اتحادیه جهانی. حالا منهای این چیزهایی که ارسال میشه، منهای مطالبی که از سمت اتحادیه جهانی ارسال میشه، ولی من فکر نمیکنم
شاید بسته اینترنتشون تموم شده
باشه. شاید هم به قول شما بسته اینترنتشون تموم شده باشه. ولی خب هر چی که هست باید من گفتم دوستان باید بیان یه شفاف سازی کنم ببینیم واقعا ماجرا از چه قرار بوده. ولی آقای سوریان که سرمربی تیم گفتن که من خودم عذرخواهی میکنم از همه، از خانواده کشتیگیرمون هم عذرخواهی کردن و گفتم مسئولیتش با منه، ولی همچنان نامشخصه که مسئولیت واقعیش با چه کسی هستش. ولی تیم کشتی فرنگیمون سوم شد، یعنی ما نتونستیم قهرمانی های چند سال گذشتمون رو تکرار بکنیم. تیم کشتی فرنگیمون سوم شد ولی خب هیچ ایرادی هم نداره. شما در رده سنی نوجوانان باید یه زمانی بدی که واقعا برای آزمون خطا، یعنی رده سنی نوجوانان جوانان اینا برای آزمون خطا. ولی بیایم امروز به کشتی آزاد هم بپردازیم. بله. که پنج وزن اولش دیروز برگزار شد. ما شانس دو تا مدال طلا و دو تا برنز رو در پنج وزن اول داریم، سه تا نیمه نهایی هم در پنج وزن دوم داریم که هر اتفاقی بیفته شرایطمون حداقلش اینه که از کشتی فرنگی بهتر از لحاظ نتیجه گیری. و خب ما همیشه اگه بخوایم حساب بکنیم در همه رده های سنیمون، حالا منهای این چند سالی که کشتی فرنگیمون خیلی خوب شده، مشخصا از بعد از المپیک لندن به این ور، کشتی فرنگی چندان خوبی نداشتیم. ولی خب این که حداقل بچه‌ها میرن مدال هم میگیرن میتونه امید بخش باشه. ولی باید این نفراتی که ما داریم به درست ترین شکل ممکن به تیم ملی بزرگسالان برسن، هم در کشتی فرنگی هم در کشتی آزاد، و که بتونن اون بازدهی که الان ما در رده‌های سنی پایه میبینیم از اینا رو در تیم ملی بزرگسالان هم داشته باشن.
خب دیگه از غیر فوتبال چی؟ باز مثل قضیه که پیمان گفتم میخوایم پرونده منهای فوتبال داخلی رو تو همین بخش با هم ببندیم.
حتما. دیگه بریم سراغ شمشیربازی که شمشیربازی تیم ملی صابر ایران در بخش تیمی رقابت‌های جام جهانی هنگ کنگ مقابل ژاپن شکست خورد. یعنی هم موقع هم مشخص بود موقعی که قرعه کشی شد رقابت‌های تیمی بخش مردانه اسلحه صابر که ما کار خیلی سختی مقابل ژاپن داریم. امروز دیدم محمد رهبری یکی از اعضای کادر فنی تیم یه مصاحبه کرده گفته که ما به دلیل این در هنگ کنگ نتیجه نگرفتیم که داریم تغییر نسل میدیم، اون پوست اندازی اتفاق میفته، ولی هدفمون برای بازی های آسیایی و ناگویا مداله. یعنی ولی این گفته پر از تناقضه. شما اگر میخواین دارین تغییر نسل میدیم و پوست اندازی میکنین، پروسه تغییر نسل و پوست اندازی عموماً 2-3 سال طول میکشه تا تیم جا بیفته و بدونیم که اصلا چه کاره خواهیم بود در چند سال آینده. به نظرم من فکر نمی کنم که پروسه تغییر نسل 2 ماهه
جواب بده
که ما بتونیم در بازی های آسیایی ناگویا به مدال برسیم. کارمون در بازی های آسیایی فوق‌العاده سخته و مدال هم به نظرم دور از انتظاره، مگر اینکه مثلا علی پاکدامن بیاد یه شاهکاری خلق بکنه و بتونیم به مدال برسیم در بخش تیمی، که من فکر نمی‌کنم چون تیممون خیلی جوونه در مجموع. بریم سراغ ژیمناستیک.
نه نریم، یه 3 بار پشت سر هم بگو پروسه پوست اندازی پیوسته.
پروسه پوست اندازی پیوسته. پروسه پوست اندازی.
خب بریم قبوله، بریم.
و این که بریم سراغ ژیمناستیک، که تکلیف انتخابات فدراسیون ژیمناستیک حداقل تا اینجایی که نفرات باید میومدن ثبت نام میکردن برای اینکه برن تایید صلاحیت بشن بسته شد. 8 نفر ثبت نام کردن که نفرات خیلی شاخصی هستن، مثل عابد حقدادی که خودش رئیس سابق فدراسیون بود که انتخاباتش تایید نشد از سوی فدراسیون جهانی، حالا ابطال شد، نتونست در فدراسیون ژیمناستیک بمونه. خود هادی خناری نژاد، آقای ظهوری زاده و سایر دوستانی که هستن. باید ببینیم تکلیف این انتخابات چی میشه. قطعا به نظرم انتخابات پرماجرایی خواهد بود، انتخاباتی که در پیش خواهیم داشت در فدراسیون ژیمناستیک، ولی امیدوارم که هرچی که هست بتونیم یک سالهای خوبی رو داشته باشیم و جلو بریم، چون بیشترین آسیب رو ورزشکارای ژیمناستیک دیدن در چند سال اخیر و انتخابات‌های متعددی که برگزار شده.
تمومیم؟
تموم که بله.
خیلی خب، من فکر می‌کنم دفتر 40 برگ ولی 60 برگ شد. اینم ببندیم بریم سراغ بخش بعد.
هوادارای دو آتیشه ورزش، به دور همی ورزشی رادیو جوان بپیوندید.
خب پیمان چی شد؟ وینیسیوس میره بالاخره از رئال یا نمیره؟ آرسنال مشتری همچنین دست به نقدشه انگار.
آره، آرسنال مشتری دست به نقد آیه وینیسیوسه و رئال هم ظاهرا کوتاه نمیاد، یعنی مبلغه رو واسش افزایش نداده، سفت و سخت مونده پاش.
دو طرف فعلا در حال مذاکره،
فعلا در حال مذاکره است، ولی بعید میدونم وینیسیوس بره آرسنال. نمیدونم، شاید هم رفت، ولی به هر حال سخت از دستش میده رئال مادرید. اگرم قرار باشه بره آرسنال، قطعا میفروشتش و پول خوبی هم ازش به دست میاره. یه اتفاق جالب تو فوتبال برزیل افتاد، من اینو بگم بعد بریم سراغ بقیه اخبار. یه مسابقه برگزار شد بین دو تیم برزیلی در لیگ برزیل. یک بازیکنی با یک خطای خشن، ویکتور گابریل مدافع اینتر ناسیونال، پس از تکل خطرناکی که باعث شکستگی استخوان پای گابریل شد، مهاجم تیم مقابل به مدت زمانی که اون شخص مصدومه محروم شد. یعنی تا زمانی که پاش خوب نشده، بازیکنی که روش خطا کرده مصدومه،
محرومه،
محرومه. چیزی حدود 6 ماه گفتن،
شاید آخرش هم محرومش هندی.
آره، چیزی حدود 6 ماه گفتن که این مجازات سنگین واسش اعمال شده چون بی احتیاطی بوده و خطای
جالب ها اینجوری.
آره، واقعا جذاب میتونه باشه، عجیب غریبی بود. به هر حال اتفاقی بود که در فوتبال برزیل افتاد.
خب دیگه
از آقای اینفانتینو صحبت کنیم که حالا اشاره هم کردیم بهش.
رسما فیفا عقب کشید دیگه از داستان جذب سرمایه.
آره، یک بیانیه هم داد آقای اینفانتینو و گفت که طرح فروش بخشی از حقوق مسابقات جام جهانی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به طور کامل لغو شده. یوفا یه جورایی تهدید کرده.
آره میخوام بگم این تهدید یوفا به نظر تاثیر داشت تو این
قطعا تاثیر داشت چون تیم‌های اروپایی اگر قرار باشه جام جهانی رو تحریم کنن
یه چیزی ازش نمیمونه،
هیچ چیزی ازش نمیمونه و هیچ جذابیتی نداره. یوفا تو تازه ترین حرفایی هم که زده از آقای اینفانتینو خواسته که استعفا هم بده و بهتره که استعفا بده تو این شرایط تا اوضاع از این بدتر هم نشده.
آره ولی به نظر میرسه خیلی از فوتبالی‌ها دلشون بخواد استعفا بده.
آره با اتفاقاتی که افتاده این چند وقت اخیر زیاد کسی دل خوشی از آقای اینفانتینو نداره و مدیریتی یه جورایی به سمت تبلیغات و درآمدزایی رفت و گفتن که روح فوتبال رو شاید خراب کرده باشه. آره.
دیگه چه خبر از فوتبال؟
بازی‌های دوستانه دارن برگزار میشن. ما بعد از جام جهانی که ما فوتبال جذاب نداشتیم بالاخره یکم داریم از تو روزای بی فوتبالی خارج میشیم. امروز منچستر سیتی اینتر به مسافه هم رفتن که تا دقیقه 90 مسابقه 1-1 مساوی بازی دوستانشون. چلسی 2-1 از تاتنهام شکست خورد و تاتنهامی که واقعا تیمش امسال خوبه و میتونه.
من داشتم بازی رو تا اونجایی که وقت میکردم نگاه میکردم، آره خیلی خوب بازی
آره
میکرد.
واقعا تیم خوبی داره، اسکواد ترکیب ایدئالی هم داره و میتونه واقعا تیم خوبی باشه. هواداران تاتنهام. منچستر یونایتد به مسافه اتلتیکو مادرید رفته تا دقیقه 21 1-0 به نفع اتلتیکو مادرید. تا اینجا رئال مادرید هم امشب از ساعت 19:30 دقیقه به مسافه فیورنتینا میره.
آره بعد فعلا هم دیگه نقل و انتقال خاصی نیستش دیگه تو
خاصی
اروپا.
نیست. از منچستر یونایتد خبر میاد که به دنبال جذب لیاو هست که میخوان لیاو رو به خدمت بگیرن، شرایطش رو پیگیری کردن. شاید جدیدترین خبری که تو نقل انتقالات اروپایی بوده این بوده.
منچستر سیتی هم که دنبال ایوب بوادیه دیگه.
آره.
از لیل
بس رودریو رئال مادرید هم همچنان داره مطلع. پیگیری میشه و همچنان نتونستن ازش رو نمایی کنن و دارن مذاکراتشون رو انجام میدن. وینیسیوس هم که در سطر اخباره.
برای محمد سلام میگن هنوز نتونستن جایگزین خوبی
آره
پیدا بکنن.
آره من شنیدم یه مشتری جدید هم واسه محمد سلام ترابزون اسپور هم ظاهرن پیدا شده و اومده و
باز بهتر از لیگ عربستان اگه بره.
بعید میدونم لیگ عربستان بره، احتمالاً به نظر من بره لیگ ترکیه بشیکتاش شاید بهترین گزینه باشه واسش.
خیلی خب اینم از پرونده فوتبال خارجی. چند دقیقه وقت داریم که تو بخش آخر بریم سراغ منهای فوتبال خارجی.
بتركيز منخفض يسدد خارج الملعب ونادال يتقدم الآن بالمجموعات. نادال لمجموعتين لمجموعة يتقدم على نوفاك. المجموعة الأسرع هي هذه المجموعة.
خب ما بعد از ویمبلدون مسترز کانادا اوپن آمریکا رو داریم دیگه، درسته؟
مسترز کانادا آره. که در مونترال برگزار میشه، مسترز سینسیناتی که در اوهایو امریکاه و در نهایت گرند اسلم امریکا که در نیویورک برگزار میشه. و در مورد مسترز مونترال که گفتین یه توضیحی بدیم که قرعه کشی شد دیشب و کم فروغ ترین و کم ستاره ترین دوره مسابقات حداقل در 4 سال اخیر ما خواهیم دید. نه نواک جوکوویچه، نه یانیک سینره و همینطور کارلوس آلکاراس هم که دلیل مصدومیتی که داشت گفته من سینسیناتی برمیگردم به میادین و باید ببینیم اینجا چه اتفاق میفته. احتمال خیلی زیاد الکساندر زورف قهرمان بشه، بخت اوله، ولی خب دانیل مدودف هم شانس داره که بخواد قهرمان بشه چون اینا به هم نمیخورن تا مراحل پایانی. ولی خب خیلی ها میگن که مسترز جالب توجهی نمیشه چون خیلی از ستاره ها نیستن، ولی من فکر میکنم با یه سری پدیده روبرو خواهیم شد در مونترال کانادا که میتونن آینده دنیای تنیس رو بنویسن و بیان در زمره ستاره های ستارهایی که الان داریم در دنیای تنیس میبینیمشون قرار بگیرن. ولی خب میگم شاید چنگی به دل نزنه، باید بریم ببینیم چه اتفاقی میفته در میانه مسابقه.
یه لحظه واسه امیر یوسفی از گناباد بس دیگه، انقدر پیامک فرستادی تمام سفر رو گرفتی، خیلی ناراحت از وضعیت استقلال. اینا راجبش صحبت کردیم، حالا آقای تاجرنیا اینا رو تو برنامه بعدا میتونیم بیشتر بهش بله. بپردازیم. انقدر خودت اذیت نکن، بریم سراغ امیر.
بریم سراغ والیبال که لیگ ملت‌های والیبال مرحله نهاییش نیمه نهایی داره برگزار میشه. خب صبح امروز که ویلفرد لئون برای لهستان یه شاهکاری رقم زد و تونست لهستان رو یک تنه ببره به فینال لیگ ملت‌ها، اسلوونی واقعا خوب شکست دادن. اسلوونی که مقابل ترکیه خورده نوسان داشت، اینجا اون نوسان ها کار دستش داد و لهستان هم تیمی نبودش که بخواد به این آسونی و از این نقصان ها، از این ضعفایی که شما داری استفاده بکنه. ولی اینکه ویلفرد لئون خیلی خوب بود، رفته به فینال، اسلوونی هم در رده بندیه. الان هم یک بازی خیلی جذاب بین ژاپن و امریکا داره برگزار میشه در ست شماری یا دست شماری 2-1 به سود ژاپنه، ولی ست سوم شد تا الان که من چک میکردم امریکا جلو، احتمالاً 5-3 بشه مثل بازی مرحله مقدماتی ژاپن و امریکا که اونجا خیلی خوب بود. امریکا 2-0 رو برد ولی خب ژاپن اومد بازگشت بزرگی رو به صحنه مسابقه رقم زد و 3-2 برد تا به اون رکورد شکست ناپذیریش برسه. اینجا هم احتمال داره که برسه به فینال، شانسش هم کم نیست که ژاپن فینالیست بشه و فردا از ساعت 15 با لهستان بازی کنه برای تصاحب جام قهرمانی، که برای رسیدن به جام قهرمانی هم شانس داره. حالا خیلی ها میگن مقابل لهستان شاید نتونه اون عمل کرده خوبش رو داشته باشه، ولی ژاپن انقدر درجه یک بوده که به نظرم باید همیشه منتظر شگفتانه ازش باشه.
آره، بعد تیمای ام بی ای هم مثلا اینکه خیلی خوب یار جذب کردن، میگن خیلی دوره جدیدشون خیلی جذاب خواهد بود.
بله همینطوره، دوره جدیدشون که از آبان ماه برگزار میشه خیلی جذاب خواهد بود، ولی خب من میگم این باید بازی‌های پیش‌فصل رو ببینیم تا ببینیم با چه تیم‌هایی در چه سطحی در رقابت‌های ام بی ای روبرو هستیم. از الان نمیشه قضاوت بکنیم بگیم خب اگه مثلا لبران جیمز رفته به تیم جدیدش
مثلا اونجا چجوری ممکنه پیش بره،
اونجا چجوری ممکنه پیش بره، ولی خب نمیشه قضاوت بکنی. میگم اون رقابت‌های پیش‌فصل بازنمای بهتری به ما بده.
آره، بعد گرندپری مجارستان هم که پیش روستو دارن براش آماده میشن.
گرندپری مجارستان که تموم شد.
تموم شد؟
بله بله تموم شد، یک شنبه هفته گذشته.
خب بس بگو به ما چی شده بود.
خب گرندپری مجارستان که کیمی آنتونلی سوم شد، که میومد در اکثر مسابقات این فصل اول میشد سوم شد، ولی خب الان در تعطیلات نیم فصلیم. اول شهریور ماه در پیست هلند به مسابقات برمیگردن و مسابقه اصلی گرند پری هلند اول شهریور ماه برگزار میشه.
خیلی خب ببندیم پروندهشو.
در خدمت.
خیلی ازت ممنونم. از همه شما که همراه ما بودیدم ممنونم. منصور علی نقی زاده هم که پیامک دادن اثر لطف داشتم، معلم ورزش خوبمون سید سعید امامی نژاد هم که از روستای اوره نطنز مثل همیشه همراه ما بودن، دمتون گرم. پیمان خیلی ازت ممنونم.
ممنونم، سلامت باشید.
امیر از تو هم خیلی ممنونم.
سلامت باشید.
و از شما هم ممنونم که به ورزش اهمیت میدید هر جا هستید. سالم و سر حال و سرزنده باشید تا یک فرصت دیگه و یه دو آتیشه دیگه. خدا نگهدار.
آرزوم بیمه ماشینم و قسطی بخرم.
چی؟ این که دیگه آرزو نیست.
جدی میگی؟ یعنی شدنیه؟
آره، با اسکی بدون سود و بدون پیش پرداخت.
یعنی واقعا اسکی هیچ سودی نمیگیره؟
آره هیچی،